ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم آقایان سلام، نیمروز شما عزیزان بخیر. من فرهاد گرجی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
با خبرهای ساعت 11 رادیو ایران با شما هستیم.
آقای گنج بزرگ پیدا شده در پساب فاضلاب. یه نخبه جوون کشورمون با ساخت راکتور تصفیه پساب ثابت کرده که میتونه از پساب، در واقع از پسابی که در ظاهر بی ارزشه، کودی تولید کنه که در دنیا بازار جهانی قابل توجهی داره. احمد سلسبیلی گفته در پساب فاضلاب یه مواد مغذی هست که خاک ایران و منطقه جنوب غربی آسیا با فقر اون مواجهه و این ماده چیزی نبود جز فسفر. این نخبه جوان کشورمون گفته که ایران چهارمین کشور وارد کننده کود فسفاته. این در حالیه که حجم عظیمی از این ماده با ارزش در ایران بدون هیچ استفاده رها میشه و با راکتوری که ساخته میتونه از این گنج استفاده کنه. جالب اینم بدونید بر اساس آمار وزارت نیرو هر سال توی کشور ما 33 میلیارد متر مکعب پساب تولید میشه و اگه از این ماده در ظاهر بی ارزش که منبع غنی از انرژی درست استفاده کنیم، سالانه بیش از 3000 میلیارد تومان در اقتصاد ایران درآمدزایی داره.
ایران جزو پاکترین کشورها از نظر هپاتیت سی. این خبر رو معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده و گفته امید به درمان این بیماری در کشور بیشتر از 90%. رضا ملکزاده گفته در سطح ملی طرح حذف هپاتیت سی از ایران رو داریم و برای شروع این طرح رو از رفسنجان به صورت آزمایشی و ظرف 3 سال آغاز می‌کنیم تا به طور کامل این بیماری رو در این شهرستان ریشه‌کن کنیم و بعد هم در کل کشور هپاتیت سی رو حذف کنیم.
چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها ممنوع شد. معاون آموزشی وزارت علوم با ابلاغ بخشنامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از اونا خواست تا از سال تحصیلی آینده نسبت به حذف و ممنوعیت چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها اقدام کنند. این تصمیم با هدف کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و دستیابی به اهداف برنامه مدیریت سبز و همچنین با توجه به نقش آموزش عالی در بهینه‌سازی رفتارهای صحیح در جامعه گرفته شده. در این بخشنامه علاوه بر چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، گزارش‌های علمی، گزارش‌های درسی و یا تکالیف آموزشی رایج در همه مقاطع و رشته‌ها ممنوع شده. البته موارد استثناء به تشخیص دانشگاه هم در این بخشنامه دیده شده. چقدر خوبه که واقعا به فکر محیط زیستمون باشیم.
تشکر شهرداری تهران از رئیس دستگاه قضا. شهردار تهران از رئیس قوه قضاییه به خاطر سفرش با مترو تشکر کرده. پیروز حناتی در صفحه شخصیش نوشته استفاده مسئولان ارشد کشور از مترو مشوق بهره‌گیری کمتر شهروندان از وسایل حمل و نقل شخصی و افزایش استفادهشون از شبکه حمل و نقل عمومی و زمین ساز تحقق شعار تهران شهری برای همه است. البته شهردار تهران خودش هم اهل دوچرخه بازی و دوچرخه سواریه ها که دست مریضاد داره. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دو روز پیش از محل برگزاری همایش سراسری مسئولان قوه قضاییه تا محل کارش رو با مترو طی کرد که این اقدام آقای رئیسی بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.
تازه دیروز خبرش هم خوندیم که آقای حناچی از آقای جهرومی خواستن که در واقع به عنوان جوانترین وزیر ایشون هم بیاد و خلاصه در سه‌شنبه‌های بدون دوچرخه، یعنی سه‌شنبه های پاک بدون دوچرخه. آره اشتباه کردم، بیاد چیکار کنه. خلاصه یه مشارکتی داشته باشه.
ما هم خیلی دوست داریم با دوچرخه بیایم سر خبرمون تا به خبر نمیرسیم.
آره، اما مراسم تشییع پیکر 150 شهید سرافراز دفاع مقدس از ساعتی قبل از مقابل دانشگاه تهران آغاز شده. هویت 35 نفر از این شهدا از طریق آزمایش دی ان ای شناسایی شده و خانواده و اقوام اقوامشون در این مراسم حضور دارن. همکنون با مدحی مدحان اهل بیت علیهم السلام در حال برگزاری. همکارم صدر در محل برگزاری این مراسم آماده است و حال و هوای در واقع این مراسم معنوی رو برامون گزارش کنه. آقای صدر سلام، ما منتظر شنیدن گزارش شما از این مراسم هستیم.
خواهش می‌کنم. منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خدمت شما روی عزیز همچنین و عرض می‌کنم که الان من دقیقاً در تقاطع خیابان انقلاب خیابان حافظ هستم و کاروان شهدا آرام آرام داره به سمت معراج شهدا نزدیک میشه. مراسم از هولوش ساعت 9 آغاز شد با آمدن پیکر شهدا در مقابل دانشگاه تهران و بعد از اون هم تلاوت آیات نورانی کلام حق و مدیح سرایی و بعدش هم ذکر مصیبت اهل بیت به ویژه مصیبت حضرت امام صادق علیه السلام با توجه به اینکه نام این کاروان کاروان یاران صادق گذاشته شده. بعد از ذکر مصیبت اهل بیت آقای رئیسی به رسمانانی پرداختن. صحبت اصلیشون و نوشی اصلیشون در صحبت ها بحث مقاومت بود و نکات زیبایی رو اشاره کردن به ویژه اونجایی که به دولت‌های غربی به ویژه آمریکا اشاره کردند و از مقاومت مردم ایران گفتند و مردم تایید کردند صحبت‌های ایشون رو. و بعد از پایان صحبت‌های شاهی رئیسی کاروان شهدا حرکت کرد به سمت معراج شهدا. خب 116 شهید از این 150 شهید شهدای گمنام هستند. 34 شهید شناسایی شدن همونطوری که اشاره کردید شما که این شهدای بزرگوار خانواده هاشون هم در جمع کسانی که آمدن اینجا برای وداع با شهدا و برای تشییع اونها حاضر هستن. این سریشون 2 شهید هم از شهدای تازه تفحص شهره مدافع حرم هستند که توسط تکفیرهای داعش به شهادت رسیده بودند و خب از اونها خبری نبود جز شهدای مفقود الاثر بودند و به تازگی مورد تفحص قرار گرفتند و پیکرهاشون شهید شده. و ویژگی تمام این شهدا این هست که جز شهدای مفقود الاثر ما بودند و جز شهدای تازه تفحص شده. اجازه بدید من به این نکته هم اشاره بکنم که این شهدا آمدن تا در خاطره ها زنده بکنن یاد فاطمیون رو، یاد شرمچه و فکه و جزیره مجنون رو، یاد کربلای 5 و الفجر 8 و الفجر 2، عملیات رمضان و محرم رو، یاد عملیات مسلم العقیل رو، یاد الفجر 1 رو، یاد شهدای تک دشمن در زبیدات رو، یاد شهدایی که حماسه آفریدن در عملیات بیت المقدس ببینید در تکهای دشمن مردانه ایستادن و آمدن تا بگن ما حق رو برگزیدیم و با رمز یا زهرا حماسه آفریدیم. شما چه میکنید بعد از ما؟ شما قراره که بعد از ما چه حرکتی رو انجام بدید تا ادامه دهنده راه ما باشید؟ جانم
بسیار سپاسگزارم. خیلی کوتاه فقط از حضور مردم در این گرمای تابستون هم برمون بگید.
بسیار حضور باشکوهی هست، بسیار حضور باشکوهی هست. الان که اولین ماشین حامل پیکر پاک شهدا رسید به پل حافظ، انتهای این جمعیت در مقابل دانشگاه تهران هم، یعنی همینطور جمعیت داره با شهدا حرکت میکنه میاد و مثل نگین شهدا در بر گرفتن. من این نکته رو هم اجازه بدید اضافه بکنم که قراره که امروز عصر از محل معراج شهدا این شهدای بزرگوار به اقصالوقات کشور اعزام بشن تا در شهرها و روستاها و در مناطق مختلف کشور در سالروز شهادت رئیس مکتب تشیع حضرت امام صادق علیه السلام شاهد تشییع پیکر پاک این شهدا باشیم و هر کدام در شهرهای مختلف و در روحات مختلف کشور یک پرچم نشان دهنده راه باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. روحشون شاد و یادشون گرامی.
سردار فضلی به کما نرفته. سخنگوی سپاه شایعه به کما رفتن سردار فضلی رو تکذیب کرد. سردار شریف گفته سردار فضلی به علت کسالت ناشی از فشار بالای کار در بیمارستان بستری شده و حال عمومیش هم خوبه. سردار علی فضلی از مسئولان ارشد سپاه و فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسینه.
اما واکنش پلیس به ویدیوی مسلحانه محسن افشانی و همسرش بعد از انتشار ویدیویی از سوی محسن افشانی و همسرش که توی اون از اسلحه و چاقو استفاده شده بود، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بررسی این اقدام خبر داد. سرهنگ تورج کاظمی درباره انتشار این ویدیو گفته پس از انتشار این ویدیو در صفحه شخصی این بازیگر و اطلاع تیم‌های رصد پلیس فتا، کاراگاهان پلیس فتا برای رسیدگی به این این موضوع وارد عمل شدن. سرهنگ کاظمی با بیان اینکه با پیگیری‌های پلیس فتا، محسن افشانی این ویدیو رو از صفحه اجتماعیش حذف کرده، گفته برای این فرض پرونده تشکیل و برای بررسی بیشتر به پلیس امنیت ارجاع شد و پلیس رسیدگی به این موضوع رو در دستور کارش قرار داده. واقعا به چه قیمت ما دنبال فالوور جمع کردنی؟ من نمیدونم.
خب دیده شدن دیگه، خیلی خوبم دیده شدن.
آخرش دیگه کارش به زندان کشیده شد.
کارنامه مشترکان کم مصرف و پر مصرف در قبضهای جدید آب. مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران گفته توی قبضهای جدید آب که به زودی صادر میشن، مبلغ حاصل از صرفه‌جویی مشترکان کم مصرف و مبلغ جریمه افراد پر مصرف با هدف تشویق افراد کم مصرف و تذکر به مشترکان پر مصرف درج میشه. گفتگوی همکارم جعفر آبادی رو با حمید رضا جانباز با هم بشنویم.
ما بر روی هر قبض مشترکین محترم در واقع متوسط مصرف دورهای مشابه رو از سیستممون گرفتیم و درج میشه و اگر در واقع رعایت الگوی مصرف رو کرده باشن، عددی به عنوان بستانکاری یا تشویق مشترکین خوش مصرف انشالله پرداخت.
یک ورزشکار معلول پناهنده شد. سامان بلاغی عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمون که عازم مسابقات جهانی آلمان شده بود، از بازگشت به تیم ملی استنکاف کرده و در اروپا مونده. اگرچه امید میرفت که این ورزشکار برگرده، اما با گذشت زمان پناهندگیش قطعی شده. با اینکه اتفاقاتی از این دست در کشور ما خیلی معدود میفته، اما امسال این دومین مورد از پناهندگی ورزشکارای حوزه ورزش جام بازان و معلولینه که اتفاق میفته. متاسفانه
تشدید دومینوی کنارگیری از کاخ سفید. میگم آقای ترامپ، میخوای خودت بمونی، خودتو مدیریت کنی، البته اگه بتونی. رئیس اداره گمرک آمریکا هم استعفا کرد. جان سندرز، سرپرست اداره گمرک و محافظت از مرزهای آمریکا، به خاطر رسانه‌ای شدن خبر خفه شدن یک پدر و دختر مهاجر در مرز مکزیک و آمریکا، از مقام خودش استعفا کرد. جالب بدونین بحران مهاجران در مرز میان آمریکا و مکزیک به دنبال موضع‌گیری تند رئیس جمهور آمریکا در این خصوص تشدید شده و انتقادهای تندی رو هم نسبت به عملکرد ترامپ در پی داشت.
دقیقاً قبل از اینکه بیایم استودیو، من داشتم تصویر این پدر و دختر رو می‌دیدم و واقعاً چقدر تلخ بود. اما کاهش چک‌های برگشتی در اردیبهشت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، با وجود افزایش بیش از 83% مبلغ چک‌های مبادله شده در اردیبهشت نسبت به ماه قبل، نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در این ماه مجدداً کاهش یافته و به 9.3% رسیده. بانکی‌ها معتقدند تصویب و اجرای قانون جدید چک که آبان پارسال به تصویب رسید، علت اصلی روند کاهش چیه نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در ماه‌های اخیره. توی این قانون پیگیری قضایی چک برگشتی بسیار ساده شده و صدور اجرایی علیه صادرکننده چک بلا محل کمتر از یه هفته شده، خدا را شکر.
واکنش سخنگوی دولت به خانم نفوذی در وزارت نفت. سخنگوی دولت در واکنش به خبر نفوذ یک باند در وزارت نفت و ارتباط یک خانم با 16 نفر در این وزارتخانه گفته این خانم کارمند یک شرکت اروپایی بوده و وزارت اطلاعات هم در حال بررسی بیشتر این موضوعه. البته علی ربیعی در خصوص این موضوع گفته معمولا شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنن اطلاعات هم جمع‌آوری می‌کنن، ولی اینکه جمع‌آوری این اطلاعات اقدام جاسوسی یا نه نیاز به بررسی داره. در روزهای اخیر دو نفر از نماینده‌های مجلس مدعی شده بودند نهادهای امنیتی عوامل باند نفوذی رو در وزارت نفت دستگیر کردن که در رأس اون یه زن قرار داشته. بعد از انتشار این خبر، وزارت نفت این خبر رو هم تکذیب کرده بود.
اما با خیال راحت برین شهر بازی، معاون ارزیابی کیفیت استاندارد ملی ایران با اشاره به استاندارد سازی بیش از 90% شهر بازی و گفته با بازرسی‌های به موقع دستگاه‌های نظارتی و ایمنی، آمار حوادث در شهر بازی‌ها کاهش یافته. همکارم واحدی با مسلم بیات در این خصوص گفتگو کرده، با هم می‌شنویم.
کل تجهیزاتی که فعالن به غیر از زمین‌های بازی در کشور 12004 تجهیز هست در سال 97. 90.7% بازرسی شده و ما بقیه هم بایستی کار بازرسیشون انجام بشه. به طور کلی از این 12004 تجهیز 83.72% موفق شدن که در ارتباط با استانداردسازی از ما گواهی رو دریافت بکنن. خوشبختانه آمار حوادث ما در شهر بازی ها بسیار کاهش پیدا کرده، به گونه ای که در بولتن ایزو کانسیومر آپدیت که در جوان 2019 منتشر شده اشاره کرده به اقدام خوب ایران و چند کشور دیگه که منجر به کاهش صدمات و تلفات شده در زمین های بازی.
و از آن ظهر به وقت تهران ساعت 13:07 است. سپاسگزاریم. خداحافظ.
دختران امروز، مادران فردا. پنبریز، جهت خرید محصولات پنبریز به فروشگاه‌های سراسر کشور مراجعه نمایید. میان این همه تو را انتخاب کردم.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس. نوش جونتون. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین ماوشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا و سلام. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو ایران دعوت می‌کنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. We'll be right back.
وقتتون بخیر. اگر شنونده ما باشید اطلاع دارید، طی این برنامه ها میپردازیم به تاریخ روابط خارجی ایران و به طور خاص روابط ایران و آمریکا. امروز هم جناب آقای دکتر جواد منصوری، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر، میهمان ما هستند و به اتفاق ایشون در این باره صحبت میکنیم. آقای دکتر منصوری سلام میکنم و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترم و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم بحث مفیدی رو در خدمتتون داشته باشیم.
خب اگر به خاطر داشته باشید، ما در مورد سیاست‌های آمریکا بعد از ظهور دموکرات‌ها در این کشور و تأثیری که بر سازوکارهای سیاسی در داخل کشور داشت صحبت کردیم، با اشاره ویژه به این قضیه که خطیه منش آمریکایی‌ها تغییر کرد در زمینه سیاست خارجی و حفظ منافع خودشون و طبیعتاً کشورهای مثل ایران که تحت امر یک شخص مستبد مثل شاه بودن، اونها هم موظف به تبعیت 100% و غیر قابل انکار از سیاست‌های آمریکا بودند. گفتیم که مثلا در جریان سفر شاه به آمریکا او صریحا اعلام کرد که من مطیع سیاست‌های شما خواهم بود. و بعد هم اشاره داشتیم به اینکه کندی دستورالعملی رو برای همه کشورهایی که به هر حال تحت سیطره اونها بودند ابلاغ کرد، از جمله به کشور ما و شخص شاه، و اون سیاست‌ها در سه مقوله اصلی متمرکز می‌شد. که مقوله اقتصادی بود که ناظر بر توسعه هرچه بیشتر طبقه متوسط در این کشورها و از جمله ایران بود. یکی سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی بود که بیشتر ناظر بر این قضیه بود که اعمال و رفتار و کردار و شن و شیوه زندگی آمریکایی‌ها در ایران توسعه پیدا بکنه. و یکی هم سیاست‌های سیاسی بود که اون هم ناظر بر این بود که دموکرات‌ها اعتقاد داشتند که آزادی احزاب و گروه‌های مخالف باید وجود داشته باشه و بحث انتخابات رو بهش اهمیت میدادن، که اینها عیناً به شاه دیکته شد و شاه هم تلاش داشت که به هر حال این منویات آمریکایی ها رو در ایران پیاده بکنه. قول دادیم که در مورد مصادیق این سه امر مهم صحبت کنیم. حالا مقوله فرهنگی و اجتماعیش رو شاید در این برنامه ها نتونیم چون خیلی موسعه هست صحبت درش زیاد بکنیم، اما اگر موافق باشید از خطیمش‌های اقتصادی آمریکا آغاز بکنیم و بعد اگر فرصت شد برسیم به خطیمش سیاسی آمریکا و آنچه که شاه در ایران به تبعیت از اونها انجام داد.
دولت آمریکا در دوره کندی آمد و سرمایه دارای آمریکایی رو بسیج کرد که در کشورهای متحد و تحت سلطه‌شون برن و شروع کنن به سرمایه گذاری یا تجارت یا به هر حال پیاده کردن طرح‌ها و زیرساخت‌هایی که مورد نظر آمریکاست. و به این ترتیب یک تحول شکلی در این کشورها به وجود بیارن تا جلب رضایت مردم رو بکنند،
همون طبقه متوسطی که در صدد اتساع و گسترشون بودن.
طبیعتاً مهمترین بخش برنامه اقتصادی همون ایجاد و گسترش طبقه متوسط بود. استدلالشون این بود که کسی که درآمدی نداره، که روزنامه نمیخونه، کتاب نمیخونه، فیلم و سینما نمیبینه، پس بنابراین از فرهنگ ما تأثیری نمیپذیره. بنابراین ما باید طبقه متوسط رو به وجود بیاریم، بعد فرهنگ خودمون رو در این طبقه متوسط مستقر بکنیم تا بقای سلطه خودمون رو از طریق طبقه متوسط در این کشورها تضمین بکنیم،
هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی،
طبعا به دنبال سیاسی. این خیلی روی این قضیه کار کرده بودن، یعنی میگفتن طبقه متوسط وقتی که سواد پیدا بکنه، حالا اتفاقاً یکی از حرفای اینه که خب اینا اومدن سپاه دانش را انداختن و چقدر تعریف میکردن، خیلی خوب. در چه جهتی بود این کار؟ جهت این بود که این طبقه متوسط مصرف کننده فرهنگ و اقتصاد امریکایی بشه. این نکته بسیار ظریفیه که متاسفانه خیلی توجه نمیکنن. به عبارت دیگه من رسانه های ما، دانشگاه های ما، مراکز تولیدی ما، مراکز اقتصادی ما، اینا همشون مصرف کننده محصولات آمریکایی، حالا یا محصولات فکری یا محصولات مادی، و چیزی جز این نداشتن. یعنی تو دانشگاه های ما هر چی غیر از حرف آمریکایی نبود. یعنی وقتی مثلا طرف برنامه های رشته اقتصاد دانشگاه های تهران شما ملاحظه کنید، تمامش کتاب های اقتصاد آمریکا بود، استاداش هم اکثرا استادای درس خوانده های آمریکا بودن، رئیسش هم کسی بود که از مشاورین CIA بود و از کنم فلان. یعنی کشور کاملا در حال تربیت نیرو در دستگاه‌های آموزشی برای سیستم آمریکایی بود.
خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده که برنامه سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید. آقای دکتر جواد منصوری در استودیو هستن و به اتفاقشون داریم درباره تاریخ روابط خارجی ایران صحبت میکنیم با نگاه ویژه به روابط ایران و آمریکا. آقای دکتر منصوری، اشاره کردید که در زمینه اقتصادی اصلی ترین محور سیاست‌های دموکرات‌ها که دیکته کردن به کشورهای نظیر ایران، که اینها البته با مدل‌های توسعه‌ای که اونها به لحاظ علمی دیکته کردن به کشورهای جهان سوم کاملا منطبق بود، این بود که قشر طبقه متوسط در کشورهایی مثل ایران این به شدت گسترش پیدا بکنه. خب زمانی که این قشر طبقه متوسط گسترش پیدا می‌کنه، قاعدتاً باید روستاها خالی بشه که همین اتفاق در ایران افتاد، و شهرها باید متورم بشه که همین اتفاق باز در ایران افتاد. اگه بخوام به زبان ساده تر صحبت بکنیم، قصد اصلی آمریکایی ها از توسعه قشر متوسط و طبقه متوسط در کشورهای نظیر ایران، شما هم اشاره کردید، این بود که اولا اینها، یعنی قشر طبقه متوسط، مصرف کننده عمده کالاهای فرهنگی اونها باشن، و دوم این که مصرف کننده عمده کالاهای مادی اونها باشن. اگر این دو تا امر تحقق پیدا می‌کرد، قاعدتا آمریکا به اهداف خودش رسیده بود، یعنی یک پایگاه اجتماعی سیاسی فرهنگی قابل قبول، محکم و توسعه یافته در ایران به دست می آورد. حالا اینکه چقدر به دست آورد یا چقدر به دست نیاورد، اینکه نتیجه اعمال سیاست‌های آمریکا از طرف شاه چقدر بر ضد خودش منجر شد و چقدر نتیجه معکوس داد، این مقوله‌ای که بهش در این برنامه برنامه‌های آینده خواهیم پرداخت. اما یه سوال اساسی هم که اینجا مطرح میشه، آیا اگر بخوایم یک نگاه کلی داشته باشیم به نظریات توسعه‌ای که از زمان دموکرات‌ها به بعد در ایران پیاده شد توسط شاه، آیا اینها منجر به توسعه اقتصادی جامعه ایرانی هم شد یا نشد؟
یکی از نکاتی که ما کمتر بهش توجه می‌کنیم دقیقاً در مورد مفهوم و هدف از توسعه است. آیا منظور از توسعه افزایش مصرفه؟ آیا از توسعه منظور رفاه بیشتره؟ یا زندگی مناسب و شایسته؟ یکی از اون موضوعاته که خیلی تو دانشگاه ها روش بحثه، که البته ما در اینجا خب برای نمیتونیم برسیم به این بحث.
این که میگن توسعه آسایش میاره ولی خوشبختی نمیاره، من تصورم این هستش که به نوعی ترجمان همون صحبتهایی هست که جناب عالی میفرمایید، یعنی اون مدلهای توسعه‌ای که غربی ها برای ایران و کشورهای نظیر ما در نظر داشتن و در نظر دارن مبتنی بر آسایش هست، اما مبتنی بر تعالی و خوشبختی نیست. آقای دکتر، حالا به اینجا میتونیم به یه نتیجه خوب برسیم که میتونه تمهید مقدمه و سکوی پرشی باشه برای بحث‌های آینده ما. اشاره فرمودید که آمریکایی‌ها به هر حال نظرشون توسعه بود، اما اون توسعه‌ای که با مشخصهای خودشون بود. اونها آمدند و اون پارامترهای توسعه رو به شاه دیکته کردن، شاه هم تا آنجایی که توانست مو به مو اجرا کرد، اما از قضا یه مسئله هست که میگن از قضا اسکنجبین صفرا فزود. طبقه متوسط و با تعاریف غربی ها توسعه یافته در ایران شکل گرفت، اما این طبقه ناخشنود شد که اصلی ترین نارضایتیشون عدم انطباق مشخصه های توسعه با موازین اسلامی و ایرانی بود.
قطعا این یکی از دلایلش بود. دلیل دومش این بود که این طبقه متوسط به نسبه آگاه و لذا فرهنگ غربی نه تنها اقناعش کرد، بلکه او را علیه سلطه فرهنگ غرب بسیج کرد. بله، علت وقوع انقلاب در ایران این بود که سرعت مدرنیزاسیون و صنعتی شدن و یا